بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. ارتباط پدیده های این عالم از جمله افعال اختیاری انسان با خدای متعال و اون چه مربوط به خداست احتیاج به جلسات بلکه ماها بحث هایی داره که روش فکر بشه و بحث بشه و آیات و روایاتش و ادله عقلی و نقدی و اینا بررسی میشن، اون وقت بر اساس اونها سوالات طرح میشه که این سوال بر طبق این مبانی چی هست و جوابش چگونه باید. بحث از قضا و قدر که میشه گفت محور این هاست، از زمان خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین مطرح بوده که حتی در نهج البلاغه اشاره شده به بحث قضا و قدر، که بعد از جنگ صفین بود مثل این که یکی از اصحاب بلند شد و از کرد که یا امیرالمومنین، آیا این حرکتی که ما را کردیم رفتیم صفین و به این جاها انجامید اینا طبق قضا و قدر الهی بود یا نه اینا خارج از قضا و قدر؟ و اگر حضرت فرمود البته همه چیز به قضا و قدر الهی است، از کرد که ای وای زحمت هایی که من کشتم همش هدر رفت، برای اینکه این را طبیه که قضا و قدر بود اینا واقع می شد، من بی خود زحمت کشیدم این سختی ها را تحمل کردم. حضرت فرمودن وی حک، خیال کردی که این امریز جبری و باعث با اختیار منافات داره؟ در همون جا هم اشارتی هست و در روایات زیادی که در این باره خیلی فکر نکنید، اینا مسائل پیچیده ایست، همه کس نمی فهمند و همین اندازه اعتقاد داشته باشید به اینکه قضا و قدر هست و این رد آیات و اینا نشه کافیست، الا بخواد واردش بشید کشش فهمش خلاصه نداری، نه شده از بحث در فکر قضا و قدر اینا. در طول تاریخ هم علما و بزرگان ما از محدثین گرفته تا متکلمین بعد فلاسفه نهله های مختلف فلسفی در این زمینه ها به مناسبت هایی بحث هایی کردن و حتی بعضی کتاب های مستقلی در این باره نمیشه. برحال کاری که میشه کرد اینه که سعی کنیم از یک طرف اشاره کنیم به سرفصل های این مباحث تا کسانی که میخوان تحقیق کنند و اهلش هستند و صلاحیت و معلومات لازم دارند بدونند چه عناوین رو باید دنبال کنند، و از یک طرف هم نتیجه‌ای که از این مباحث گرفته میشه بر با استفاده از آیات و روایات و دلایل عقلی، نتیجه‌ای که بشه تا حدی با بیان ساده بیان کرد این را اشاره بکنیم. مقدمتاً از کم روایاتی داریم که اینطور که یادم هست خیلی هاش از نظر سند هم قویه، تو معتبرترین کتاب های روایی ما هم که کتاب کافی شریف هست آمده در اصول کافی هست. اینا مضمون این روایات این است که هر چه در این عالم واقع میشه حتی تصریح داره فی الارض ولا فی السماء، چه در زمین نه در زمین نه در آسمان چیزی واقع نمیشه مگر با هفت چیز. این هفت چیز در روایات با یک ترتیب خاصی ذکر نشده، تقدیم و تأخر داره، بعضی هاش داره اول قضا و قدر، بعضی هاش اول چیزهای دیگر داره. در حال نشانه اینه این اختلاف ترتیب که ترتیب مضبوطی که حتما باید به این ترتیب اعتقاد داشت اینجور نیست، والا خود روایات با هم اختلاف نداشت از لحاظ ترتیب. در بعضی اومده که لا يكون شيء في السماوات والارض الا بسبعه، در آسمان ها و زمین، یعنی کل عالم سماوات و عرض در تعبیر قرآنی یعنی مجموع مخلوقات علی الظاهر. در همه آسمان ها و زمین چیزی نیست که با جز با این هفت چیز تحقق پیدا می‌کند. و قضاء و قدر و اراده و مشیت و کتاب و اجل و اذن. فمن قال غیر هذا فقد كذب على الله یا رد على الله عز وجل. در یه روایت دیگه ترتیبش اینجوری است: به هذه الخصال السبعه به مشیت و ارادت و قدر و قضاء و اذن و کتاب و عجل. خب اصلا این قضا و قدر یعنی چی و با این چند چیز واقع میشه، چه معنایی داره و آیا اینا تقدم و تأخری دارد از نظر فهم عادی ما؟ یعنی یکی اولش یکی در یک زمانی، مثلا در یک زمانی یک دیگرش تحقق پیدا میکنه. در بعضی از روایات و اینا تعبیراتی است که چنین چیزی را تداعی میکنه که این تقدیر خدا بود، بعد تثبیت شد و به حد قضا رسید و بعد امضاهو. در روایات، در آیات و روایاتی است که همین چیز با اراده خداست: یفعل الله ما یشاء یحکم ما یرید، اراده مشیت. حوادثی که اتفاق میفته: ما اصحاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرها. یا در آیه دیگر داره: ما اصحاب مصیبت الا با اذن الله. اینجا میگه با کتاب است. در یه آیه دیگه به اذن خداست. در یه جا میگه هر چه واقع میشه با مشیت خداست، با اراده خداست. و بالاخره آخرش قدره و قضا. اولین نکته رو عرض کنم که در بعضی روایات مثل تعبیرات عرفی بین متدینین ما هم قضا و قدر مثل مترادف به کار میره، دو چیز حساب نمیشه. قضا و قدر که میگن کنه او یک حقیقت. در یه روایاتی هست که تقدیرات دو جوره: تقدیرات حتمی که تخلف نمی کند و حتما واقع میشه، اون تقدیراتی است که قضا بعدش واقع شده. فدا قد الله امضاهو. و بعضی هاش نه قابل تغییره. باز یه باب دیگری است که اون تقدیراتی که تغییر می کند، این تغییرش اسمش بدا است. مقدر این بود که اینجور واقع بشه، ثم بدا لله این که تغییرش بده و جور دیگری تحقق. و بله، جمله از جمله ادواتی که موجب تغییر مقدرات میشه دعاست. یکی دعاست، یکی صدقه است و از اینجور تعبیرات که در معارف الهی به خصوص در مکتب شیعه بخش عظیمی از روایات را به خودش اختصاص داده این مطالب. ولی خب در هر روایتی یه تیکه کوتاهی، یه مبحث خاصی ذکر شده، جمع بین اینها برای افراد ساده میسر نیست. اما اصل حقیقتش که چی هست که اون خیلی نباید، علما هم نباید درست توقع زیادی داشته باشد که عمقش را کما هو در حقیقه معلوم ان الله و ان رسوله ما هم اونجور بشناسیم. ولی خب به هر حال یه بحث های دقیق عقلی میشه مطرح کرد یا بر اساس جمع بین آیات و روایات میشه نتایجی گرفت. اجمالا یکی از چیزهایی که، یکی از بیاناتی که میشه در این زمینه ارائه کرد که در بین برای بیانات فلسفی و اونهایی که بر اساس جمع بین روایات یا بیانات تفسیری که از آیات شده، در بین همه اینا یک بیانی که برای عموم مردم قابل فهمتر باشه، این است که خدای متعال در سراسر قرآن روشن است که میخواد نقش خودش را در عالم هستی به بشر بیان کنه و بفهماند. و البته این نقش یکسان نیست فهمیدنش. بعضی ها خیال میکنند اگر گفتیم خدا کاری را انجام میده، این معناش اینه که دیگه به ما مربوط نیست، هیچ فاعل دیگری دخالت نداره. ولی به هر حال این مطلب سراسر قرآن پیداست که هر چیزی پیدا میشه خدا اینجور کرد، خدا یا مقدر کرد یا قضا یا اراده یا شاء یا به اذن خدا هست لااقل، این تعبیرات هست. اگر این مفاهیم رو ما تنظیم کنیم که کارهایی که ما انجام میدیم به خصوص کارهای اختیاری خودمون، این کارها اگر بخواد ارتباطی با خدا داشته باشه، اولین مرتبه اینه که خدا بداند که ما این کار رو انجام میدیم. اگر اون ندونه چه ارتباطی میشه با خدا داشته باشه؟ خب وقتی دانست اون وقت از دو حال خارج نیست، یا مانع میشه از تحقق اینها یا مانع نمیشه. این اولین مرتبه هست که یک انتصابی به خدا پیدا میکنه که میتونست مانع از ایجادش بشه و نشد، این میشه اصل. این مانع شدن در حوادث طبیعی و اینا خوب خیلی روشنه. در دوباره افعال اختیاری دو حیثیت داره، یکی حیثیت تکوینی، یکی حیثیت تشریعی. خدا مانع شد یعنی تکوینا نگذاشت ایجاد بشه، یا مانع شد یعنی نهی کرد. بنابراین اینکه اذن تکوینی هست اما اذن تشریعی نداد. این اولین انتصابی است که به کار اختیاری به خدا میتونه پیدا کنه. کار انسان است، کار یک فاعل مختاری است، فاعل مسئولی است که در مقابل کارش و ارادش مسئولیت داره، ثواب و عقاب داره، مؤاخذه میشه، چرا این کار انجام دادی چرا ندادی، در این حال به خدا مربوطه. اولین ارتباطش اینه که خدا اذن داد، مانع نشد. با همین ترتیبی که عرض کردم، اذن تکوینی و تشریعی. خب البته این لازمه اینه که علم داشته باشه تا اذن بده. آیاتی که درباره علم خدا هست که ما تسقط من ورقت لا یعلمها الا یعلم من خلق، خدا قادره، خالقه و خودش نمیدونه چه خلق کرده و چگونه خلق کرده و چگونه تدبیر میکنه. پس علم مفروضه که در همه اینا هست. اون اموری که هفت امر که ذکر شده، اینا چیزایی است که در آیات روایت ذکر شده زائد بر علم. علم یک امری است که به هر حال علا ابهامی باقی است که خدا میداند. حالا چه جور میدانه؟ این علم عین ذاتشه یا نه خارج از ذات؟ علم فعلی است، علم ذاتی است، آیا یک در یک عالمی ظهور داره این علم، کسی میتونه باشه ارتباط پیدا کنه یا نه؟ ولا رتبن و ولا یابسن الله فی کتاب مبین، یک کتابی هست در اونجا که همه این علوم مضبوطه و تعبیر شاید لوح محفوظ اشاره باشه به اون کتابی که دیگه قابل تغییر نیست، یعنی اونایی که قضاء حتمی بهش تعلق گرفته در اون لوح محفوظ است. اما اونایی دیگه که قابل تغییر هست و مشمول بدا ممکنه باشه، اون است که در لوح محو و اثبات ذکر شده، یمحو الله ما یشاء و یثبت. محو میکنه، محو یعنی مثلا چیزی رو کاغذ نوشته بعد میان پاکش میکنه، میشه یمحو. یک علمی هست که قابل تغییر است، یعنی تا یک زمانی این علم به یک لحاظی ثبوت داره بعد تغییر میکنه و این تغییرش موجب تغییر در پدیده خارجی میشه. به هر حال این علم مفروضه. حالا بحث در اینکه این چه علمی است و آیا سبق این علم بر پدیده های عالم و بر همه مخلوقات چه سبقی است؟ سبق زمانی است یا سبق رتبی است؟ سبقش همون سبق ذات الهی بر مخلوقات است، سبق وجودی یعنی وجود واجب بر وجود امکانی، یا نه سبق های دیگری هم هست. عوالم طولی هست که هر کدام از اینا در یک عالمی وقتی ثابت باشه سبقت داره، سبقت وجودی به اعتبار اینکه عالمش تقدم داره بر این عوالم دیگری که در بعد واقع شد. این یه مطلب که در بین این هفت چیز، اول اذن خدا هست، هم در قرآن آمده هم در روایات هست که همه چیز با اذن خدا هست، یکی از اون هفت چیز. خب وقتی خدا اذن میده که این کار انجام بده و میداند، فرض اینه که علم دارد که اذن میده، آیا اذن مطلق میده یا اذن این که این کار در یک شرایط خاصی به صورت خاصی تحقق پیدا کند؟ وقتی این سوال مطرح میشه باید گفت که وقتی خدا همه چیز را به او مربوط است، او ایجاد میکنه، اختیارش دست خداست، این چه جور اختیاریه؟ اختیار مشخصی است به یک چیزی با حدود خاصی یا نه؟ اینجا مفهوم قدر مطرح میشه، یعنی هیچ چیز بی اندازه، بی حساب، بی حدود نیست. هر چیزی با فرض کنیم یه حدی دارن، حالا حد زمانی، حد مکانی، حد مرتبه وجودی و بالاخره در مراتب وجود هم اگر عالی ترین مرتبه هم فرض کنیم باز در عالم امکانه، در عالم وجوب سرایت نمی کنه. پس خود این هم یه حدی است، اول حد امکانی است. پس یک وقتی گفتیم حدی داره، مثل اینکه بگیم اندازه‌ای داره. در آیه داریم که کلشه اندهوم مقدار، که هیچ چیز یعنی بی اندازه نیست، هر چیزی که خدا خلق میکنه حساب و اندازه و حد میده. والا با چیزهای دیگه اشتباه میشه، این چیزی خاص میشه. پس غیر از اذن حد و اندازه هم مطرح میشه. وقت سوال میشه که این حد و اندازه مضبوطه؟ یعنی از اولی که این حد برای این چیز تعیین میشه همه چیزش مشخصه، یا در طول زمان، در طول عوالم مختلف ممکنه تغییراتی پیدا کنه؟ این جوابش همونه که در روایات آمده که تقدیر دو جوره، تقدیر محتوم، قدر محتوم و قدر غیر محتوم یا مؤجل یا از این چیز. خب از جمله حدود یکیش هم حد زمانی است، میشه اجل. این موجود تا کی وجود خواهد داشت؟ یعنی حدی از این وجوده. اجل پس میشه متفرع بر قدر. و باز از اون طرف که گفتیم قدر در دو عالم، در دو لوح مضبوط است، لوح محفوظ و لوح محو و اثبات، با اون تقسیمی که گفتیم قدر حتمی و غیر حتمی، اون عنوان انتظار میشه که پس اینها که در این لوح هست پس کتابت شده در لوح، مکتوبه. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. پس این میشه یه نوع نوشتنی. حالا نوشتن چیه؟ نوعاً بحث درباره که کتابت، کتاب مثلا یعنی چی و بحث تفسیریش و این حرفا به طول می انجام و ضرورتی هم نداره که ما اینجا حل کنیم. بالاخره یک واقعیتی است که اسمش کتابه و شاید مناسبتش باشه که وقتی چیز را می نویسد تثبیت می کنند که این دیگه معلوم باشه که این همین جوره. منتها خود این در دو مرحله است، ممکنه همه مقدمات را بنویسند، یک شرط آخری را استثناء ننویسند در اونجا، این میشه لوح محو و اثبات. اگه همه چیز در ذکر شده که بالاخره چه عواملی تا آخرین لحظه در این مؤثر خواهد شد و مقتضیات، شروط، معدات، موانع، شرایط اسم ایجابی، سلبی، همه اینها لحاظ شد، اگه فعل اختیاری است، اختیار و اراده خود فاعل قریب همه اینها شد، اون دیگه محفوظ است، فی لوح محفوظ. پس کتابت همیشه دو جور کتابت نیست که قدر دو جور بود، کتابت هم. از آیات قرآنی برمیاد که قضا را دو جور ذکر کرده. ما یادمون نمیاد که در جای متعلق قضا در قرآن ذکر شده باشه و بعد بگه این تغییر کرد. ولی عرض کردم که در اصطلاحات عرفی قضا و قدر مساوی به هم ذکر میشه، یعنی دو تا معنا داره، یه معنای عام که عام است از قدر و یه معنای خاص که شامل قدر نمیشه، مرتبهش بعد از قدره. این اشاره شده در روایات به این که اگر چیزی از قدر گذشت و قضا الهی بهش تعلق گرفت، اون دیگه تغییر نمی کنه. امضا جز این هفت چیز نیست. این که میگه بعد اینکه قضا بهش تعلق بده یعنی قطعی شد، فدا قضا قضا الله امرن امضا یعنی ایجاد میکنه، مثل اون آیه که اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون، اذا قضا امرن فانما یقول له کن، دیگه بعد از قضا دیگه معطلی نداره، فقط خدا میگه باش ایجاد میشه. خب در اینجا که خدا چیز را معین میکنه و با حدودشون واقع میشه و به قضا میرسه، این سوال مطرح میشه که همه چیزهایی که واقع میشه همه کاملا خدا به اونها محبت داره، دوست داره واقع بشه، یا نه گاهی چیزا هست که ولو خدا اونها رو دوست نداره اما به خاطر مصلحتی ایجاد میکنه یا اجازه میده ایجاد میشه. باز اینجا این بحث‌های فرعی هست که مشیت تکوینی و تشریعی داریم، اراده تکوینی و تشریعی داریم و اینا چه نسبتی با هم داره. در حال ما همه اینا رو باید فقط اشاره کنیم به سرفصلش تا بحث های تفصیلیش انجام میگه. حاصل اینا اینه که خدای متعال با بیانات مختلفی میخواد بگه که من در همه جای عالم حضور دارم، چیزی با بی اراده من واقع نمیشه، چیزی نمیتونه من را مقهور کند، من بخوام یه چیز مانع میشه از ایجادش، چنین چیزی نیست. هو الواحد القهار، اوست که بر همه چیز پیروز است و تسلط داره، چیزی نمیتونه تسلط پیدا کنه بر اراده خدا. پس مشیت هست، اول اذن هست، مشیت هست، اراده هست، تقدیر هست، عجل هست که نام تقدیره، کتابت هم داره که باز کتابت دو جوره، قابل تغییر و عدم تقدیر. همه اینها آخرش منتهی میشه به قضای حتمی. این ترتیب بین این مفاهیم قابل فهمه برای ما، یعنی انسان ما حتی اموری را که به خدا نسبت میدیم مبدأش از چیزایی که خودمون درک کردیم، مفاهیمی میسازیم، توسعه میدیم، تزریق میکنیم، یه جوری میکنیم که به غیر انسان هم صدق بکنه، حتی به عالی ترین و کامل ترین موجودات عالم. علم و مشیت و اراده و اینام که بگیم چیزایی است که در خودمون میابیم، بعد میگیم آیا یعنی خدا نمیدونه چی کار میکنه؟ چرا؟ علای علم و من خلق، خدا همه چرا میدونه. وقتی عقل ملاحظه میکند که چیزی بر خدا پیروز نمیشه، میگه خدا قهار است، پس او اذن میده به این که در این عالم چیزا واقع بشه، ولو فایلش دیگری باشه. میمن شاید آخرین مرتبه ای که همه اینها به نحو کامل به خدا نسبت داده میشه، اونه که در اصطلاحات بزرگان و بعضی عرف ها نامده به نام توحید افعالی. توحید افعالی به این معنا که همه چیز به نحوی انتصاب به فاعلیت خدا دارد در بلاهی، منتها فاعلیت مراتب داره و هیچ چیز نیست که مشمول فاعلیت الهی نباشد. و فعلا از این مقدمه نتیجه میگیریم که جزء یقینیات آموزه های اسلام، البته اختصاص به دین اسلام نداره، در ادیان دیگری هم بوده، ولی حالا چون اون ادیان تحریف نشدهش کاملا دست ما نیست، اونها کاری نداریم. اون چه در اسلام هست مسلما یکی از آموزه های قطعی قرآن و روایات این است که هیچ پدیده‌ای بدون قضا و قدر الهی تحقق داریم. الحمد لله اولا و آخرا، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.